این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب امروز تو این بررسی عمیق میخواییم بریم سراغ یه موضوع خیلی جذاب. تصور کنید یه نمایشنامه شاهکار مثل مکبت رو بردارید، بعد بیاین اونو با یه رمان تاریک مثل 20 زخمه کاری ترکیب کنید.
آره واقعا ترکیب برنده ایه.
دقیقاً، یه درام نوآر پر از توطئه میسازید که خب طبیعتاً مثل یه بمب صدا میکنه، تا جایی که رکورد عجیب 20 میلیون دقیقه تماشا رو تو پلتفرم فیلمو میزنه. اما امروز میخوایم پرونده یکی از مقالات اختصاصی خودمون تو ایرانپدیا رو باز کنیم و ببینیم چی شد که این امارات باشگو یهو زیر بار انتقادات فرو ریخت.
میدونی وقتی ما تو تیم ایرانپدیا داشتیم روی این روند نزولی تحقیق میکردیم، متوجه شدیم که خب سقوط سریال زخمه‌کاری یک شبه اتفاق نیفتاد. یعنی تو فصل اول ماجرای مالک مالکی و اون همسر بی‌نهایت جاه طلبش که مدیر یه هلدینگ رو میکشن یه منطقه روایی خیلی درگیر کننده داشت.
کشش داستان تو مقطع خیلی بالا بود.
دقیقاً، اما مشکل راستش از جایی شروع شد که سازنده‌ها تصمیم گرفتن این عمارت خوشساخت مکسبی رو صرفاً با خواسته‌های اسپانسرها و چهره‌های تجاری تزیین کنن. ببین، وقتی شما روی یه فونداسیون کلاسیک میایین بیلبورد تبلیغاتی میزنین، خب بدیهیه که کل ساختمون ترک می‌داره.
صبر کن، اینجا یه سوالی پیش میاد. یعنی ما تو دنیا سریال‌های پرهزینه زیادی داریم که به شدت به اسپانسر وابستن، اما کیفیت داستانشون اینطوری افت نمی‌کنه. چرا تو تحلیل ایرانپدیا به این نتیجه رسیدیم که ورود اسپانسرها مشخصاً تو این سریال شد پاشنه آشیل؟
خب تفاوت اصلی تو اولویت بندی داستانه. تو تولیدات استاندارد جهانی اسپانسر و تبلیغات خودشون رو با منطق داستان وفق میدن، اما اینجا داستان خودش رو با اسپانسرها وفق داد.
چه جالب، یعنی چی دقیقاً؟
یعنی مثلا وقتی هدف اصلی نوشتن یه سکانس این میشه که فلان برند یا یه لوکیشن خاص بیشترین زمان تصویر رو داشته باشه، یا یه بازیگر گرون قیمت حتما جلوی دوربین بمونه حتی اگه نقشش تموم شده باشه، خب نویسنده مجبور میشه منطق رو دور بزنه.
آها، پس شخصیت ها ناگهان تصمیمات احمقانه میگیرن فقط برای اینکه بهانه ورود به اون لوکیشن تبلیغاتی جور بشه. یعنی شخصیت ها دیگه بر اساس انگیزه های روانی خودشون عمل نمی کنن، بلکه میشن مهره های تیم بازاریابی.
کاملا. فرض کن شخصیتی مثل مالک که تو فصل اول با اون محاسبه‌گری بی‌نظیرش همه رو مسحور کرده بود، یهو اشتباهاتی میکنه که از یه آماتور هم بعیده. اینجاست که بیننده احساس میکنه شعورش نادیده گرفته شده.
راستش این فقط نیمی از ماجراست. ما تو مقالمون به یه موج بزرگی از انتقادات اشاره کردیم که فراتر از حفره‌های داستان بود. بحث نمایش بی‌پرده مصرف مواد مخدر، استفاده ابزاری از زنان و اون خشونت افسارگسیخته.
و نکته کلیدی اینجاست که ما تو ایرانپدیا این المان‌ها رو صرفاً از دیدگاه هنجارشکنی اجتماعی قضاوت نکردیم. از زاویه داستانگویی این حجم از خشونت در واقع مسکن مقطعی برای همون فیلمنامه ضعیف بود.
پس وقتی نویسنده به خاطر دخالت‌های تجاری نمیتونه تعلیق دراماتیک ایجاد کنه، با شوک بصری مخاطب رو نگه می‌داره.
دقیقاً همینطوره. یعنی خشونت زیاد و دیالوگ‌های خط قرمزی در واقع یه ترسند ارزون برای پنهان کردن توخالی بودن داستانه. وقتی نمیتونی با یه کشمکش هوشمندانه مخاطب رو میکوب کنی، یه صحنه اغراق‌آمیز نشون میدید تا حداقل یه واکنش هیجانی ازش بگیری.
مثل روشن کردن فشفشه توی اتاق تاریک، فقط برای اینکه حواس شما از خالی بودن اتاق پرت بشه.
آفرین، تشبیه خیلی خوبیه. تکیه بر این شوک کاذب به جای روایت اصولی نشون دهنده بنوست خلاقیته. و خب این خطرناک‌ترین بازی برای یه پلتفرمه، چون شوک تاریخ مصرف داره.
بله، تماشاگری که الان صدها گزینه با کیفیت جهانی در اختیار داره، به راحتی میفهمه کی داره درام میبینه و کی داره یه تیزر تبلیغاتی طولانی با چاشنی خون تماشا میکنه.
دقیقاً. وقتی به جای هنر داستانگویی مدام روی خط قرمزها راه میری تا نقصها رو بپوشونی، شاید تو کوتاه مدت دیده بشی، اما تو بلند مدت داری بزرگترین داراییت یعنی اعتماد مخاطب رو میسوزونی.
و این ما رو به یه فکر تأمل برانگیز برای شما که شنونده این بررسی عمیق هستید میرسونه. اگه پلتفرم‌های نمایش خانگی ما بخوان به همین مسیر ادامه بدن و داستانگویی رو قربانی ویترین سازی کنن، آیا سینمای خانگی ایران به یه بن‌بست بی‌اعتمادی نمیرسه؟ عمارتی که روی پایه‌های مکبث بنا شده بود حالا زیر بار تبلیغات در حال فرو ریختنه و شاید دفعه بعد مخاطب دیگه حاضر نشه بلیت ورود به چنین عمارتی رو بخره.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت اهرانپدیا نیز همراه ما باشید.